أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطاهرين. دیگه امروز ما این مطلب از بحث حضوری تمام کنیم که این بحث رو دیگه انشالله ببندیم. عرض کردیم مرحوم ناینی قدس الله سره اینی که اجازه اگر کاشف باشه آیا کاشفیتش مثل اماره است یا مثل اصله، یعنی اصل تنزیلی مثل استصحاب، یا و اگر اماره باشه رو سببیت. اگر اماره ایجاد شیئی بکنه میان سببیت، نکنه طریق محض باشه میان طریقیت. مثلا اینه، بله، اون طریقیت یا سببیت. ایشون میگه اگر ما این مباحث روی قاعده درست بکنیم به همون سببیت بخواید، یعنی اماره سببیت. بعد ایشون یک توضیحی راجع به این میده. بله، که عرض کردم از صفحه 73-74 خیلی تأثیر نتکشم. بله، البته خود ایشان داره، ولکن المجیز التزم به ترتیب الاثار من حین العقل فلیسل الاثار قبل اجازه وجودون واقعی تکشف انحل اماره. اجازه خب قبول کرد، اما میگه چون سببیته، چون کشف که آمد ایشون این کشفش خیال کرده اماریت درست میکنه. حتی تکون الاجازه کل امارت القائمت علا کون الملک ملکن لطرف الفضولی، که برای طرف فضولی که عبارت از اون آقای مشتری اصیل باشه. من هین الاخر آیا از این قبیله او تکونو کل استصحاب القائم علا کون الملک. این تفسیر استصحاب شو تصویر بکنیم اجازه مثل استصحاب باشه. القائم علا کون الملک ملکن لطرف من هین العقد، برای او از هین عقد باشه. فیرتب علیه الاثار شرعی المترتبت علی المستصحب بلاواسطه فیحکم به کون الجاریت المستولده ام ولده، این که از آثار بناء علا ان یکون موضوعه الوطی فی زمان الملک لا الوطی حال الملک الذي بله هو عنوان منتزع من الوطی الوجدانی و الملکیت المستصحبه. اینجا ایشون از کم یکی دو نکته داره، یه نکتهش هم این بود، اینو می‌خواستم بخونم امروز نکته کلام ایشون. ایشون میگه اگر ما باعث آیا اینم از قبیل استصحاب. مشکلی که اینجا هست که مرحوم ناینین، مرحوم مقرر رضوان الله تعالی علیه، خیلی اشاره عابره کرده، یه بحثی هست این توی بحث استصحاب و تو بحث‌های متعدد مستقلا آمده، این بحث مستقلیه، اصطلاحا بهش میگن موضوعات مرکبه. موضوعات مرکب موضوعاتی هستن که دو تا عنوان با هم جمع شدن، مثلا الماء الکر، آب کر، اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجس شيء. و این موضوعات مرکبه یه اصطلاحی دارن که گاهی هر دو رو بالوجدان احراز میکنیم، گاهی یکی بالوجدان یکی بالاصل، گاهی هم هر دو بالاصل، که اینجا احراز چون احراز استصحابه. مثلا این که این آب این وجدانیه، اما این که کره چون سابقا کر بود استصحاب کریت میکنه. بحثی که الان در روشن شد نصفش با اصل وجدانه، نصفش هم با اصل عملیه. یا مثلا این آب سابقا آب بود، یه مقدار نمک اینا توش ریختیم، احتمال آب مذاب شده، اما از اون طرف هم مقدارش حوض دیگه میدیم کره، کرش احراز وجدانی داریم، استصحاب میکنیم بقای ماهیت. روشن شد؟ پس ما اون بل استصحاب کرون بل وجدان. یه اصطلاحیه که موضوعات مرکبه. این من طرف مقالش بحث هستم خوندی بخاطر مطلب، چون ایشون به نحو اشاره عابره آوردن، به نحو اشاره کردن که این مطلب روشن بشه. پس این بحثی که ایشون در اینجا دارن که اگر شما به اصطلاح گفتین اجازه کاشفه، یعنی وقتی مالک اجازه داد، اون فضولی که این کنیز رو گرفته و بچه دار شده، این کشف میکنه که به اصطلاح این بچه به اصطلاح ملک خود همون، یعنی بچه بچه خود همون مشتریه. چجوری؟ از چه راهی؟ از این راه، از راه این که اجازه شأن استصحاب باشه. ببینید یعنی در حقیقت اون وقت این اقسام کردن، این شو دیگه بحثش در اونجا در اصوله، بحث رو اقسام کردن که کجا میتوانیم ما موضوعات مرکبه رو بعضیش با اصل بعضیش با وجدان احراز بکنیم. بنای کلی به اینه که اگر موضوعات مرکبه به نحو قید و مقیدن، اینجا نمیشه با اصل وجدان احراز کرد. مثلا اگر عنوان آب کر باشه، آب کر، این نمیشه احراز کرد. چرا؟ چون این آب مثلا سابقا آب بوده، الان نمیدونیم آب هست یا نمک خیلیم، کر هست، ما آب کر میخواییم. استصحاب بقاء ماهیت اثبات نمیکنه آب کر به نحو اضافه، به نحو اضافه رو. اگر قید میخواد درست بکنه با استصحاب نمیشه. اگر نه دو تو مود اذا بلغ الماء قدر کره، اذا بلغ الماء قدر کره، یعنی کره. عرض کردم توی ذهنیت ماها قدر کر رو قدر رو معنی مقدار، یعنی بعضی هم فرق بین قدر و قدر، این مقدار قدر رو به مقدار معنای مقدار گرفتیم. ابو عبید که خودش لغوی است در کتاب غریب الحدیث، کتاب بسیار خوبیه این غریب الحدیث، مرد خیلی ملایی است ابو عبید، انصافا خیلی ملایی است، میان مذهب فقهی هم داره، علی حال انصافا هم کتاب اموالش خیلی کتاب خوبی هم، کتاب غریب الحدیثش، کتابایی که داره خیلی خوب نوشته، مرد واقعا ملایی. ایشون این حدیث رو میاره، حدیث نقل نمیکنه، ایشون از ابن سیرین نقل میکنه، از علمای بصره، اذا بلغ الماء قدر کردن. خیلی عجیب هم هست که این عبارتی که در روایت ما هست در کلمات اهل سنت آمده. علی حال ایشان قدر رو به معنای تقدیر، تخمین، فرض میگیره. یعنی اینطوری بود در حقیقت، اذا بلغ الماء کردن فرضن تقدیرن، روشن شد؟ اصل عبارت اینطور بوده، اذا بلغ الماء قدر کردن، قدر مفعول مطلق اضافه شده به مفعول به، یعنی اذا بلغ الماء کرن قدرن یعنی تقدیرن. یعنی شما مثلا توی راه که میدین یه جای مقداری آب جمع شده، نمیدونین این مثلا، میگه تقدیرن فرزن حدود کر باشه پاکلانه، باشن شد؟ این قدر رو به این معنا گرفته. اگر آبی دیدین که روی این، عرض کردم این خلاف ذهنیتی در حوزه ما، چون خلاف ذهنیتی لذا عرض کردم، و اون چون لغوی حرف بدی نیست، انسان لغوی در این جهاز انصافا، ایشون قدر رو به معنای فرض و تقدیر، یعنی آبی که اینجا رو زمین جمع شده فرض کن به مقدار کر، البته چیز دیگری که هست ایشون نوشته، لکه من معنای کر رو نمیدونم چیه، نوشته نمیفهم معنای کر چیه، و توضیحات شما عرض کردیم کر یه پیمانه بوده، اینی که الان در زمان ما برای کر وزن نوشتن که وزنش من 380 خورده، این علمی نیست، نمیدونم چرا تو رساله ها می نویسن. آب هیچ وقت در تاریخ بشر وزنی نبوده، همیشه پیمانه بوده، الان هم لیتر حساب کرد، لیتر خودش همون رطل دیگه، این همون رطل و پیمانه است، این اشتباهی پیش آمده، چون رطل به معنای وزن هم داریم. اگر ما حجم شیء رو در نظر بگیریم میشه پیمانه، اگر سنگینی رو در نظر بگیریم میشه وزن. فرق بین موزون و مکیل اینه، مکیل چیزیست که حجمشه در نظر میگیرن، موزون چیزیست که سنگینیشه در نظر میگیرن. آب هیچ وقت الان هیچ وقت آب وزنشه در نظر نمیگیره، چون آب خالص پیدا نمیشه، همیشه باش مخلوط داره، کم و زیاد داره، لذا هیچ وقت آب رو وزنی حساب نمیکنه، جز زمین رساله عملیه که شیعه نوشته، و الا در بعضی سنی ها چرا آمده اونام دارن، حالا شرح اون کتاب های سنی ها جای خودش، در بعضی رساله عملیه که الان آمده برای آب وزن نوشتن، لذا بعضی از مشایخ ما هم وزن رو کلن در باب کر برداشتن. صحیحش هم همینه، کر موزون نیست، کر مکیله، یعنی اون کر هم یک نوع کیل بوده، و شواهدش هم اثبات کردیم که کیلش هم به صورت مدور بوده، استوانه‌ای بوده، مکعب نبوده،
قلتین
بلا؟
قلتین
از قلتین بیشتره، قلتین هم کیله. الان مثلا در دهات مثلا میگه آب این نهر ساعتی یک ساعت بین، در اون عده از شهرها فنجان، یک فنجان آب، دو فنجان، اونم کیله. تا آب همیشه کیل بوده، به صورت کیل بوده، هیچ وقت آب، حالا چیزایی هستن که وقتی معدود بوده مثل تخم مرغ، اما الان به صورت وزنن. اصولا این در بحث مکاسب شاید بیاد انشالله تعالی متعرض میشیم، بحث مکیل و موزون رو و تاریخ این مکیل و موزون رو متعرض میشیم انشالله تعالی. علی حالن آب هیچ وقت موزون نبوده، همیشه مکیل بوده، الانش هم مکیله، الان هم آب مکیله.
وزنالیش تقریبا یکیه. بلا
نه فرق میکنه، فرق میکنه، ولذا ممکن، ولذا ممکن است مثلا به وزن اینقدر باشه، به مثلا سه وجب در اونه که سه وجب قاله مثل مرحوم آقای خویی سه وجب در سه وجب باشه اما به این وزن نباشه. این اشتباه واقعا هم اشتباه چی بیانم شأن صاحب جواهر عجل از این که ایشون این یک کلام نامناسبی داره، ره همین کره دیگه ایشون کلام صاحب جواهر که یه اهل بیت ملتفت نبوده اینکه این دوتا با هم نمیخوره شأن ایشون. خب این که معلومه که حجم با وزن نمیخوره، این که واضحه دیگه، نمیخواد اهل بیتیه که مثلا نمیدونستن که اگه با وجب گفتن با وزن با هم نمیخوره. این حالا میشه البته مرحوم آقای مظفر هاشمی مفصلی به این چاپ وسائل زده جواهر زده و بیشون دیگه، حالا حفوات دیگه، این حفواتی است که از دست انسان صادر میشه، قلم انسان صادر. این مطلب وجدانیه، اصلا این مطلب جزء وجدانیاته که حجم حتی در شیء واحد شما یک کاسه بگیریم پوش پار از مثلا نخود بکنیم، وزن بکنیم مثلا یک کیلو میشه، باز یک نخود دیگه بکنیم مثلا ممکنه 100 گرم کمتر بشه 100 گرم بیشتر، تفاوت بین هر این امر طبیعی است، امر آب که جای خودش داره اصولا امر طبیعی است، یک امر وجدانی است. ولی یکی از مشکلات باب زکات که آن آمدن از اصول عملی هم حل شده همینه، پیغمبر که زکات میگرفتن روی سا بود، روی به اصطلاح سا بود که چی بهش میگفتن سا رسمی شده بود، شست سا اون حجم بوده، اون حجمه صبره نه صبره نه چی دیگه استرادی، اون حجمه توش خورما رو میریختن پر که میشد خالی میکردن، اون حجمه
خودی مدم
مدم. حالا انشاءالله توضیحاتش عرض میکنم، قرض این که اون وقت اگر حجم باشه قطعا خورما با حجم واحد با گندم با جو با کشمش فهم نمیکنه، قطعی است دیگه. لولا اعتبار ائمه علیهم السلام مشکل داشت دیگه، یکی از کارهای ائمه هم همینه، یکی از کارهای مقام امامت همینه، اگر اعتبار ائمه نبود این مشکل پیدا میکرد. فرض کنید شما یک پیمانه بگیرین یک کاسه بگیرین پر از گندمش بکنین، خالی کنین پر از جوش بکنین، خالی کنین پر از کشمش کنین، خالی کنین پر از خرما کنین، خود خرما ها متفاوته، قطعا وزنشون فرق میکنه. اینی که الان در زمان ما آمدن یک وزن واحد برای همه قرار دادن که از اهل بیت گرفته شده، این خودش واقعا اگر نبود بیان اهل بیت انظر علمی مشکل داشت، چون بین این دوتا فاصله هست. خود همین الان مدی که آیان قرار دادن که به اصطلاح در باب زکات فطره در باب کفارات اینا، مد رو الان تقریبا اهل سنت حدود 520 گرم 530 گرم گرفتن، ما 710 گرم میگیریم 750 گرم، در خود مد الان اختلاف داریم، ما با خود اهل سنت اختلاف داریم، دیگه حالا این شرحش گفتم چیه همه چیز الان که نمیشه بگیم، بذاریم در وقت خودش قبل از روز خوندن گریه نکنیم، خود خودش اشکالات اونجا بطرح میکنیم، من متعرضش میشیم انشاءالله تعالی. الان آیا حاله این خودش یک مطلبی است، یعنی این باید دقت کرد تو این مسائل، این قدر به معنای تخمینه که ایشون گفت. وقتی در اینجا دقت کنید بحث سر اینه، ببینید و تکون و کل استصحاب القائم علا کون الملک ملکن لطرف منهین العقد، مثل که استصحاب آمده. حالا آیا با این میشه اثبات کرد که بچه‌م بچه اونه؟ فیورت و علیه الاثار الشرعیه المترت و علی المستصحب بلا واسطه، چون معل واسطه که مثبت میشه قبول نمیکنه. فیوه کم به کون الجاریت المستولده ام ولده بناعن علا ان یکون موضوع این اثر الوت فی زمان الملک. ببینید اگر موضوع این باشه، موضوع مرکبه، یکیش وطیه یکی زمان ملک، وقتی اجازه داد این زمان حق زمان ملکه، پس اینجا اثر بار میشه. این تمام این مقدم دو سوش رو معطل کردیم. خیلی ایشون موجز نوشته مرحوم آقای عاشق موسوی خونساری عاشق یعنی میگه ما مثل استصحاب به اثر میکنه. وقتی این نکته رو میخواد بگه اینجا از مصادیق استصحاب در موضوعات مرکبه است که آیا در قید استصحاب جاری میشه یا نه، که یک قید وجدانی باشه، قید وجدانیش وطیه، یه قید دیگهش ملکه. فرض اینه که الان مالک اجازه داد، با اجازه مالک کشف میکنه که از زمان عقد ملک بوده، پس چی شد؟ ملک و وقت با هم جمع شد، پس این میشه ام ولد، این هم میشه بچه ای مو.
کسی شک نمیکنه کسی که مبناش کشف باشه شک نمیکنه، بس استصحاب چرا مطرح کردم چل گفت؟
نه یعنی مثل استصحاب یعنی اصل، یعنی اصل کاشفیت نداره، کاشفیت ذاتی نداره، همون مثل که دیروز توضیح دادم انکشاف الواقع بشه،
کشف فقط با بس استصحاب مشترک داره، این کشف
ها یک کشف، چون کلمه کشفش مشترکه. ولی ما اسم این کشف رو کشف ابداعی گذاشتیم، دیروز توضیحاتی راجع به این مطلب عرض کردیم، روشن شد. آقا چی میخوام بگم؟ ایشون اشاره گفتم اقلا حالا که اینجا رو خوندیم، تا حالا خوندیم چند روز این حضور رو خوندیم، این نکته رو تو کلام مرحوم آقای رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای خونساری، شو بسیار مرد بزرگوار بود، مرحوم آقای موسوی خونساری خیلی متواضع افتاده حال، خیلی فاضل، خیلی بزرگوار، خیلی به تقوا، خیلی مرد فوق‌العاده و واقعا هم یه حالاتی بود، طلبه بود اهل یک منطقه اسلیم برم چون خدای نکرده مثلا موجب غیبت بشه، خیلی هم درس میخوند. مرحوم هاشم موسوی خونساری روزیشون تو حرم تو صحن همین مقابل اون پنجره هست رو به ذریح باز میشه تو صحن باب القبله بسار، گفت تو اینجا برای چی مونده درس میخونی؟ و موندم مشهد بشم. خب تو که من میشناسی هاشم موسوی از ذریع علمی تقوی، گفت بله، گفت بی این امیرون تو مشهد نمیشی، تو اصلا صلاحیت اشراد نداری، بی خود اینجا موندی. خب من بین الله دارم میام، وظیفه خودم میام، بین اون قسم میخورم که تو اصلا صلاحیت مشتری شد نداری. اون طرف هم خیلی متضایق بود، خب پس من چیکار کنم؟ گفت یه رساله عملی برد اون هم ده خود مردم هم با اون احکام دینشون آشنا کن، اینجا موندن تو فایده نداره، اونی که تو میخوای حاصل نمیشه، اصلا این قابلیت در تو نیست. عرض بخوام بگم یه حالات معنوی عجیبی در طرفه بود، روشن شد. آقا این بناعن البته علا ان یکون موضوع ام ولد، موضوع این اثر، ضمیر موضوعش اگر مذکر باشه اثر، موضوعها باشه ام ولد، موضوع این اثر الوت فی زمان الملک، اگر عنوان این باشه وتیو زمان ملک، زمان ملک با اجازه ثابت شد، وتی هم که وجدانیست پس اثر بار میشه. یعنی میگه اینجا برفرض ما اجازه رو مثل استصحاب بدونیم اثر بار میشه، خود اینو به یه طبق قاعده، ولو خیلی کشفش ضعیف بدون، درجه ضعیف کشف یا کشف ابدایی باشه، لا الوتی حال الملک، این قیده. اگر بخوام بگیم نه موضوع این است که الوت حال الملک، اینجا با استصحاب نمیتونه، اگر استصحاب اگر هم چون منظره استصحاب قرار دادیم، چون وقت وجدانی است این حالش وجدانی نیست، این احراز نمیتونه، این وقت در حال ملک رو نه. لا الوت حال، روشن شد این عبارت؟ گفت دو روزه ایگه من عبارت ایشون رو بخونم، نظرم رو این بود که ایشون قدس الله سره میخوان اون نکته لطیفی که در باب اجرا اصول در موضوعات مرکبه، در چه موضوعات مرکبه اصول جاری میشن، در چه موضوعات مرکبه اصول جاری نمیشن، اگر زمان ملک باشه استصحاب جاری میشه، اجازه هم به منزله استصحابه، منزله کشفش کشف استصحابیه، اجازه هم تأثیر داره. الذي هو عنوان منتزع من الوتی الوجدانی و الملکیت، بل الاجازه هی به نفسها، اینطور نیست که بل الاجازه به نفسها علتون للحب به ترتیب الاثار و لیس لترتیبها واقع اون این کشف فعلا هادا، یجب ان تکون الاثار علا هادا، یعنی ایشون این بحث مطرح کردن که آیا اماره به نحو طریقیت، اماره به نحو موضوعیت یا استصحاب. سه تا احتمال دادن چون در استصحاب یا نحو کشف هست. ایشون فرمودن هیچ کدوم نیست. اگر هیچ کدوم نباشه فعلاهادا، این علاهازا در منزل هم عرض کردم این خلاصه تفریع بر بحث سابقشه، یعنی تفریع میکنه. فعلاهادا اگر هیچ کدوم نبود نتیجه اینطور میشه، ما اجازه رو کاشف میدونیم لکن آثار رو تفکیک میکنه، میشه کشف حکمی. اگر همه آثار بار شد میشه کشف حقیقی، اگر اثر اصلا بار نشد الا با اجازه میشه نقل، اگر آثار خاصی بار شد عده از آثار، بعضی ها بار نشد کشف حکمی. این شما روشن شد مراد مرحوم عاشق موسوی خونساری رضوان الله تعالی علیه خیلی قشنگ نوشته، انصافا خیلی دقیق هم نوشته. فعلاهادا فقط در حین چاپ اگر آقایون که چاپ کردن یک کمی ظرافت ها در ویرایش به کار می بردن بهتر بود. یجب ان تکون الاثار، و کدام آثار بار میشه؟ تترتب على العقد و حسب الاجازه، یجب ان تکون الاثار التي التزم به حل متعاقدان، آثاری که متعاقدان، مورد از متعاقدان فضولی و اصیل، این دوتا با هم دیگه اینا، این آثار مطابقتن او تزبانن و تبعیین، نه هر اثری که بر عقد بار میشه، نه خصوص آثاری که اینا، مثلا منافع، نما، ارث زوجین و نحوه ها، این آثار بار میشه چون التزام به اینه. دون الاثار شرعیه المترتبه علی العقد الواقع، اما اگر اثر رو خود عقد بود اون بار نمیشه. چرا؟ چون اگه بخواد اثر رو عقد بار بشه باید اجازه در این صورت کاشف حقیقی باشه. کشف حکمی معناش اینه بعضی از آثار رو بار میکنیم بعضی رو بار نمیکنیم. آثاری که طرفین ملتزم شدن اون بار میشه، آثاری که خود شارع آمده رو عقد قرار داده بار نمیشه. البته مطلب ایشون قابل قبول نیست. حالا فرمودن ایشون کل حکم به حلیت الوعتی و کون الموتوع ام ولد، لان جمیع الاحکام تکلیفیه تعبدیتون شرعیتون لا مالکیتون، ما آثاری که بر مالکیت بار میکنیم نه آثاری که جای جهت شرعی است. چون همیشه عرض کردم ما یه اذن مالکی داریم یه اذن شرعی داریم، یه اباحه مالکی داریم یه اباحه شرعی داریم. اذن شرعی مثلا شارع میگه شما میتونید در این به اساس چیه امور طبیعی مثلا مراتع اینا دخالت تصرف کن، اجازه مالکی مالک ما میتونید تو خونه من تصرف کن. اینجا ایشون میگه ما فقط آثار رو که نیاز به اجازه مالکی داره بار میکنیم، نه اونایی که شرعا تعبد هست. لیکن انصافا خلاف ظاهره، ما اگر فضول قبول کنیم ما اونها رو هم قبول میکنیم، فهم نمیکنه این مطلبیشون قبول نداریم. و ها کذا بعض الاحکام الوضعیه مثل سقوط حد، مثل سیروت الموت ام ولد، مثل تقصیل عهد زوجین بالآخر، فان هذه الاحکام، ببینید نکتهش، ببینید لم یلتزم به حل عاقد، فضولی به اینها التزام نداره. به اونی که التزام داده گاو رو فروخ که شیر گاو مال تو باشه گوشت مال تو باشه، این مقدار نه این آثار. لم یلتزم به العاقد لا مطابقتن ولا تبعیان. از کرده ما تعبیر مطابقه و تبعی و تزمانی و از این حرفا نمی کنیم. ما تعبیر می کنیم مباشرت مستقیم، همین که امروزی هم میگن دایرکت، مستقیم و استبطانی، یا به نحو مستقیم یا به نحو استبطان. استبطان شامل تبعیت و تضمن و التزام اینا میدونیم. و نه لوکانت الاثار شرعیه من الاثار التي رتبها الشارع علی الملک لا تعبدی محض کل منافع تترتب علی العقد، اینا رو قبول میکنه. و انها و ان لم تکن من ملتزم بها علی عاقد بل کان ترتبا علی العقد لتعبد شرعی الا انها من الاثار المترتبه علی الملک لا التعبدیت صرفه. این خلاصه بحثی که ایشان مطرح فرمودن. خلاصه این بحث اینه اگر ما در باب فضولی کاشفیت اجازه رو طبق قواعد قبول بکنیم، این طور میگیم نه جزء امارات به سببیت، نه موضوعیت، نه استثها، بلکه خودش به نفسه آثار بار میشه، لکن کشف میکنه از حین عقد اون آثاری که طرفین بهش ملتزم شده اجازه مالکی داره، نه همه آثاری که بر عنوان عقد بار میشه. بله بعضی از آثار بر عنوان عقد بار میشه، لکن به خاطر ملک بودن مثل منافع اینا هم بار میشه. این خلاصه یک صفحه‌ای که ایشون گفتن، خیلی هم عبارات مجمل آوردن که من مجبور شدم بعضی این عبارات بخونم. بعد و اما این اطفاس بر صفحه سابق و وصاوه و تفسیر لوغل ناب انل کشف الحکمی علاطب قبل و اما لوغل ناب انل کشف الحکمی منباب تعبد، ما فلابد فی ترتیب الاثار من النظر الى مقدار تعبد. راست، خب اصل مطلب درسته. و حیث و انهو لیس فی الاخبار عمومون او اطلاقون، من عرض کردم این صفحه همین منشأ شد که ما هم در فضولی محدود بکنیم، نه عمومی وجود داره نه اطلاقی. فیقتصر علی القدر المتیقن و هو الاثار المترتبت علی الملک، نه همه آثاری که برای عقد بار میشه و نحوهی، لأن الاخبار دالت علی هذا المعنا کصحیحه محمد ابن قیس. عرض کردیم انصافا صحیح محمد ابن قیس خیلی کار میخواد و ما به جایی که اونقدر کار بکنیم و هی این ور ور بزنیم، گفتن اصلا رو از ظاهرا موردش در عقل فضولی نیست، خارج از فضولیه، ای تصرف بکنیم اینجا رو تصرف بکنیم اینجا رو تصرف، ظاهرا خارج از فضولیه، اشتباه نرسون. و خبر نکاح صغیرین، عرض کردیم ایشون جای دیگه هم تعبیر به خبر کرده، این روایت صغیرین نکاحشون این صحیح هم هست، این خبر نیست، ایشون که فرمودن نه صحیحه. لا یستفاد منها الا ها در مقدار من الاثر، همین آثاری که فان الثانی لا يدل الا على الحكم بالارث، اونم روشن نیست اصلا که مراد ارث باشه. عرض کردم حالا این چه طول میکشه دیگه یکی یکی اون روایات، اولا اون بحث ولایت بود، ثانیا احتمال داره اون روایت اصلا قبول اون روایت هم محل اشکال باشه، هم اشکالات فنی داره هم جهات دیگه داره، دیگه خیلی خارج میشه از بحث. ولی اول لا یدل الا على اخو الولیده مع ابنها قبل الاجازه، ایشون نوشتن قبل از اجازه ولیده رو گرفت، اما این ظاهرا احتمالا مرحوم عاشق موسی یا خدای خون آیه ناینی در درس تصرف رد کرد مالک، نه اینکه قبل از اجازه، این گفت برو ولیده رو بگی، رد کرد. ولیده کنیزه، اصلا کنیزی که در ملک مسلمان به دنیا میاد، یعنی پدر مادرش هم کنیز بودن، میگن ولیده اصطلاحا، کنیزه رد کرد چون قبل از اجازه، خیلی عجیبه. و نفوذ بیع الفضولی بعد از اجازه، این کلمه نفوذ بیع الفضولی این مبتنی است که روایت در بیع الفضولی باشه که قبل، اما نفوذ چرا داره؟ فعجاز بیع ابنه، اون داره توش داره، تو روایت داره فعجاز بیع ابنه، اجازه رو توش داره، تو خود متن روایت اجازه آمده. لکن ما یه مقدمه یه روز دارم درست صحبت کردیم که شواهد ما حاکیست که این کلام مال خود امام باقر نیست که بهش تمسک بکنه، ولی سند روایت این طور محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، لکن این عبارت معلوم نیست، این ظاهره همون کتاب انا عرضنا هذا الکتاب علی ابی جعفر، ظاهرا مال همون کتاب باشه و مال اون قسمت نیست. به این مناسبت کتاب اینها میخواستم امروز، حالا چون بحثش لطیفه یادم رفت، اول متعرض دیروز این خبری که خوندیم لا رهن الا مقبوزن، یک صحبت اجمالی کردیم، انشالله یادم باشه فردا یک کمی راجع به اون بیشتر صحبت کنم انشالله تعالی. بله. و نفوذ بیع الفضولی بعد الاجازه به نسبت الى حریت الولد و هی من آثار الوطع فی الملک، فعلا هادا لا فرق بین المسلکین، چه تعبدی قائل باشیم، چه روایات فی ترتیب خصوص الاثار التي لها اعتبار و وجود فی ظرف الاجازه، خصوص این آثار. عرض کردم انصافا بحث بیع فضولی رو به اینجا کشوندن خیلی مشکله، فوق العاده با اون روایاتی که در باب وقت یا در باب نکاح آمده، ولی امر فی نکاح شدید من حل ولد ولی احتیاط و فیه آکد، این که انسان بر از یک بچه کنیز کسی رو بگیره بدون که سوال بکنه پدرت کو مادرت کو، خیلی مشکله. بعد وقتیش میکنه بعد ام ولد درست بشه. خیلی این قبول این روایت فوق العاده مشکله. ثم ان هذه الاثار تترتب على العقد اذا كانت من ملتزم به المجيز على نفسه ای کانت علی، و اما اذا کانت من ملتزم به طرف على نفسه فلا دیل على ترتیبها على العقد بالاجازه الا من باب التزام الطرف بها، مگر از اونجا. بعد ایشون دیگه وارد یه فروع دیگه در همین مسئله کنیز و اینا میشه، چون دیگه اصلا ما از مسئله کنیز خیلی خوشمون نمیاد دیگه، بقیه مسائل ایشون رو مطرح نمیکنه. چی ایشون فرض عکس هم کرده، تا حالا فرض این بود که کنیز فروختن، حالا فرض این میگن کنیز خریده، نه به حضوری خریده. حالا باز اونم اون ولد میشه نمیشه بحثایی کردن، چون ما خود این بحث قبول نکردیم دیگه، این قسمت هایی که ایشون فرمودن متعرض نمیشیم. این تا اینجا. بعد مطالب دیگه رو هم ایشون فرمودن که عرض کردم انصافا در باب فضولی تمام اینها خالی از اشکال نیست و بحث فضولی رو ما به این مقدار تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و